أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امروز روز بزرگی است، روز میلاد یک بانوی تمام عیار عرشی، بانوی نوری به معنای واقعی کلمه، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این بانویی که بهترین تعبیر را خدای تبارک و تعالی برای او به کار برده و آن کوثر که واقعا این تعبیر از ناحیه پروردگار برای این بانو یک تعبیر رسا بلند و جایگاه این بانوی مکرمه را به خوبی و نقش او را در اسلام در برنامه های نبوی و در این که این مکتب یعنی وحی پروردگار که در مجموعه قرآن تجمیع شده است و اون چه در قرآن هست اساره همه کتابهای آسمانی و همه انبیاء الهی است، یعنی هر آن چه ما بخواهیم از همه انبیا 124 هزار پیامبر و همه کتاب‌های آسمانی و آن چه از ناحیه پروردگار نازل شده همه تجمیع شده در این کتاب آسمانی قرآن و این قرآن بر قلب نازنین وجود نازنین پیامبر نازل شده و اون شخصیتی که بعد از پیامبر این قرآن رو به معنای واقعی ماندگار کرد در روی زمین در میان بشریت، نقش اول را فاطمه زهرا علیها السلام ایفا میکنه و این کوثر که با تعالیمش، با خطبه‌هایش، چه با برنامه‌های فردی و خانوادگی و جمعی و سیاسیش و چه با مبارزاتش به معنای واقعی کلمه با طواغیت و با شرک، با کفر و با در حقیقت همراهیش با امامت و ولایت و پرچمدار راستین عالم هستی از طرف پروردگار متعال. خب، این بانوی مکرمه باید واقعا پیرامونش مطالعه کرد، فکر کرد، شناخت و من توصیه میکنم حتما هر چی میتوانید مطالعه داشته باشین راجع به این بانو. پیامبر نیست، امام هم نیست، اما شخصیتی است که حجت بر همه ائمه است از طرف پروردگار متعال. حجت بر ائمه خیلی مهمه. و خب نور وجودشون هم که در روایات داریم، در روایات طینت که اصلا قبل از خلق و خلقت هستی نور وجود این بزرگواران آفریده شده. خب اینها، حالا من نمیخوام خیلی تو این وادی، چون هر چقدر انسان ورود پیدا میکنه و میره جلو اینقدر زوایای مختلف به روی انسان گشوده میشود که عاجز میمونه انسان از این که بخواد تبیینی داشته باشه، سخنی داشته باشه. من میخوام در ادامه اون عرایضی که داشتم در جلسات قبل، به ویژه که خب در دهه فجر هم هستیم و دهه فجر و انقلاب اسلامی و مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها و مکتب حضرت امیر در اون خطبه حمام که داشتیم ترسیم میکردیم، همه اینها در حقیقت در یک راستاست و اون این که انسان بتواند موحد بشود، بتواند در این چند روزه دنیا به معنای راستین خداشناس بشود، ایمان توحیدی در وجودش شکل بگیره و از شرک و امثال اینها دور بشود. اینا هدف ما. گاهی متاسفانه به حواشی درگیر میشیم و گرفتار حواشی و مسائل جنبی و امثال اینها هدف فراموشمون میشه. شما ببینید در همین خطبه‌ای که حضرت امیر سلام الله علیه میخواد متقین را معرفی بکنه، در همین خطبه‌ای که هفته گذشته اشاره کردیم، در آغاز بحث از خداشناسی حرف میزنه، از ویژگی‌های خدا سخن میگه. حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه میخونه، میاد اون خطبه غرا را در مسجد، خطبه فدکیه، در آغاز بس از خداشناسی حرف میزنه. و جالب این است که هر دوی اینا هم در یه فازه. من نگاهی کردم به آغاز خطبه حمام و نگاهی هم کردم به آغاز خطبه فدکیه، دیدم تقریبا هر دو در یک فاز سخن گفتن. من حالا امروز مرور میکنم، دهه فجر است، باید از دستاوردهای دهه فجر بگوییم، باید از انقلاب اسلامی بگوییم. ولی من معتقادم اینه که نه، من کیم؟ اصلا واقعیت و حقیقت اینه، معمار این انقلاب دنبال این بود، بنیانگذار این انقلاب دنبال این بود که من و شما را سر سفره توحید بنشونه. اصلا انقلاب شکل گرفت برای اینکه طاغوت زدوده بشود و خدا جای او بنشینه. اصلا انقلاب برای این بود دیگه، خدا جای طواغیت، نگاه‌های طاغوتی نباشد، نگاه‌های توحیدی بشه، نگاه‌های به استکبار و نگاه به مظاهر دنیا و نگاه به این تجملات و تشریفات و نگاه به غیر خدا نباشه. لذا میبینید امام راحل ما رضوان الهی و روباد در تمام فرمایشاتش دم از خدا میزد و همه چیز هم نسبت به خدا داد، همه چیز. قلوب را خدا هدایت کرد، دلها را خدا جهت داد، او مردم را به میدان آورد، او انقلاب ما را پیروز کرد، او دفاع مقدس را هدایت کرد، او خرمشهر را آزاد کرد. همش نسبت به خدای تبارک و تعالی. اینا توحید دیگه، اینا اصل انقلابه، اینا جان انقلابه. ما هی گرفتار مسائل مختلف میشویم، اینا فراموش میشه، این اصل فراموش میشود و لذا یک سری انسان هایی میشویم دور از جان شما خوبان، یه سری آدمایی میشویم اختلاسگر، یه سری آدمایی میشویم تجاوزگر، یه سری آدمایی میشویم به جان هم افتادن و دعوا و تضعیف یکدیگر و بسیاری از مشکلات توی کشور و انقلاب آبروی انقلاب رو بردن، آبروی انقلاب رو مخدوش کردن، چهره انقلاب رو مخدوش کردن، نگاه جهانیان رو به این انقلاب نور، به این انقلاب توحیدی، به این انقلاب پاک خالص، به این انقلاب لا اله الا اللهی نگاه ها رو یه جور دیگه قرار میدیم. چرا؟ چون اصالت انقلاب یادمون میره، چون یادمون میره اصلا برای چی؟ همه اینا برای خدا بوده، باید خدایی بشویم دیگه، باید نگاه توحیدی قوت بگیره، باید زندگی و سبک ادارمون، سبک معاشمون، سبک رفتارمون همه و همه خدایی بشود. اینا فراموش میشه متأسفانه. در همین خطبه در هفته گذشته مورد توجه قرار دادیم این قسمت را که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که خداوند تبارک تعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیاً عن طاعتهم. خدا تبارک تعالی آفرید عالم رو، خب همونطوری در قبل عرض کردم در روایت طینت داریم وجود ناظرین این بزرگواران قبل از خلقت بوده دیگه، گویا اینا شاهد هم بودن بر این خلقت عالم، گویا نه حتما، چون وجود نوری اینها اول وجودی که آفریده شده وجود نوری وجود ناظرین پیامبر اکرم و این بزرگواران بوده قبل از اینکه هر چیزی آفریده بشود. اینا شاهد بودن بر آفرینش، بر خلقت. بعد حضرت میفهمد خدا خلق کرد، یعنی وقتی حضرت امیر سلام الله علیه این را میگوید نه تنها باور توحیدیشه، نگاه توحیدیشه، نگاه شهودیش هم هست، یعنی شاهد بر این امور حضرت امیر سلام الله علیه بوده خلقت عالم رو. خلق الخلق غنیاً عن طاعتهم، خدایی خلق را آفرید که هیچ نیازی به طاعت مخلوق نداشت. غنیاً عن طاعتهم آمناً من معصیتهم، هیچ در واقع نگرانی از این که خلق معصیتش بکنه نداشت، نگرانی که حالا من چیزی بیافرینم که معصیت من را میکنه. اونجا فرشتگان هم اعتراض کردن که شما چرا آدم را میآفرینی، آدم معصیتت را میکنه، ما داریم عبادتت میکنیم، داریم تو اطاعتت میکنیم، چرا آدم را میآفرینی؟ خداوند تعالی فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم دارم چی کار میکنم، نیازی ندارم که حالا کسی معصیتم بکنه یا نکنه، معصیت کسی طاعتم بکنه یا نکنه، یا اگر کسی معصیتم کرد به من آسیبی برس. خدا تبارک آدم اینجور بشناسه، این شناخت آمنم به معصیتم، لانه لا تزره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. تا اینجا رو هفته گذشته عرض کردیم، حالا خطبه از زهرا رو اشاره بکنید. دقت کنید، خطبه فدکیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها در میان بانوان میان وارد مسجد میشون و اون خطبه غرا رو که تقریبا در بلاغت همسوی با همون بلاغت علوی و نهج البلاغه، عبارات مفاهیم بلند، خب یه مقدار راجع به پروردگار متعال سخن میگه. بعد این قسمتش که الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته، البته اینا بحثای بلند کلامی و فلسفی است، ما فقط ترجمه داریم میکنیم که خدای تبارک تعالی از این که دیده بشود ممتنع است، امکان دیدن او با چشم نیست، هیچ موجودی، هیچ خلقی امکان این که بتواند او را ببیند و یا امکان این که هیچ زبانی بتواند حق شناخت او را ادا کند، حق معرفت او را، و حتی این که کیفیت او چیست هیچ کسی بتواند، هیچ وهمی، هیچ ذهنی بتواند درک بکنه. اینجا این جمله رو من عرض بکنم راجبش خداشناسی، از چه بعد خدا باید شناخت پیدا کرد؟ این نکته مهمی است که حتما این را هم برای خودمون هم برای دیگران، وقتی میگیم خداشناسی هرگز تفکر در ذات خدا نیست. تفکر در ذات خدا حتما به هیچ جا نمیرسد. چرا؟ چون ذات خدا را هیچ موجودی در عالم جز خودش نمیداند. هیچ موجودی در عالم که کیفیت ذات پروردگار متعال چیه؟ هر چی از خدای تبارک تعالی شناخته میشود صفات پروردگاره، صفات پروردگاره، هستی پروردگاره. اون چیزی که باید بشناسیم از خدا این که او هست و این راهش بازه. از ما هم همین را میخواد، اونی هم که ما را به کمال میرسونه همین دو مسئله است. اونی که من و شما را به کمال میرسونه، به مقصد میرسونه، همین شناخت در هستی خداست و شناخت در صفات خداست. این بیش از این، غیر از این برویم، بیش از این برویم حتما بدونیم به جایی نمیرسیم. کسی فکر کنه که نستجیر بالله علیاذ بالله ذات خدا چی هست، چجور هست، اصلا محالش این چیزی. لذا فرمودن که در حقیقت من الاوهام کیفیته الممتنع، در واقع کیفیت پروردگار متعال از وهم ها دوره و امکان اینکه کسی بتواند به کیفیت الهی راه پیدا بکنه نیست. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، خدای تبارک تعالی آفرید عالم رو، اما عالم رو از چی آفرید؟ این خیلی بحث داره اینا، من هم ترجمه میکنم. عالم رو از چی آفرید؟ یه ماده اولیه داشت؟ عالم از ماده اولیه آفریده شد؟ نه. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، فاطمه زهرا داره میگه عالم را آفرید از هیچ. این خدای ماست. این جای تفکر داره، جای اندیشه داره و بحث مفصل کلامی و فلسفی است. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، نه اینکه چیزی بود، ماده اولیه بود و خدای تبارک تعالی از اون ماده اولیه عالم را آفرید، زمین، آسمان و هستی را و کرات را و چه و چه و چه و چه، نه اینجور نبوده. و انشأها بلا احتزاء امثلت امتثلها، خدا عالم را آفرید اما با الگو آفرید یا بی الگو؟ با الگو آفرید، یعنی قبل از اینکه بی آفریند یه الگوی داشت، یه نمونه قبل از او بود و از اون نمونه الگو گرفت و عالم را آفرید؟ نه. اگر چنین چیزهایی فکر کردیم و گفتیم خدا را محتاج تصور کردیم. خدا غنیه. خدا غنیه یعنی چی؟ یعنی نیاز به ماده اولیه نداره، بدون ماده اولیه عالم می آفرینه. خدا غنیه یعنی چی؟ یعنی بدون الگو عالمی با این زیبایی می آفرینه. احسن احسن الخلق، عالمی که دیگه از او زیباتر امکان نداشت خدا آفرید، هستی که از اون بهتر امکان نداشت خدای تبارک تعالی ایجاد کرد. خدا غنیه و این انشأها بلا احتزاء امثلت امتثلها، کونها به قدرته، به قدرت لایزال خودش اینها را ایجاد کرد. این خدای من و شماست. از دهر داره این خدا رو به من و شما معرفی میکنه. و زرعها ها به مشیته من غیر حاجت من الى تکوینها ها. این همون تعبیر امیر مؤمنان در اون خطبه حمامه. خدای تعالی آفرید، هیچ حاجتی هم نداشت که به این عالم عالم بیافریند که نقص او رو برطرف کنه، نستجیر بالله، که ضعف او رو برطرف کنه، که کمبود او رو برطرف کنه. نه، اینجور نگاه نکنیم به خداوند تعالی. خدا غنی محض است، عالم رو آفرید، هیچ نیازی هم به این آفرینش نداشت. من غیر حاجت من الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها. برای خدا فایده ای نداشت که عالم را تصویر کنه، به این زیبایی هم تصویر کنه، برای خودش نبوده. الا چرا؟ پس برای چی؟ پس برای چی؟ الا تثبیتن لحکمه، حکمت پروردگار بروز و ظهور پیدا کنه. حکمت الهی اقتضاش این بوده، او حکمتش اقتضا میکنه که در عالم جمال او آشکار بشود، جمال او. لذا تمام عالم جمال پروردگاره، به هر چه نگاه بکنید میتوانید خدا را در او ببینید. حکمت او اقتضا میکنه که اینها را بیافرینه. و تنبیهن علی طاعه، و عالم رو بیافریند و او رو مطیع خودش، اقتدار خودش رو نشون بده، قدرت خودش رو. نیازی نداشت اما حکمتش اقتضا میکرد که این اقتدار نشان داده بشود. و اظهارن لقدرته و تعبدن لبریته، مخلوقات بندگیش کنن. و اعزازن لدعوته، و همه مغلوب باشن، عالم هستی، نه برای خودش که برای خلقش. این اشتباه نشود، نه برای خودش، خودش هیچ نیازی در اون راه نداره. ثم جعل، این نکته اصلی. حالا من و شما این نکته رو که گفتیم انقلاب هم برای اینه، دهه فجر هم برای اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها وجودش، فلسفه وجودش برای اینه، حضرت امیر فلسفه وجودش برای اینه، نبوت، قرآن، همه فلسفه وجودشون برای اینه. دقت کنید این نکته آخری. ثم جعل الثواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته. خدای تعالی آفرید، ثواب را در طاعت خودش قرار داد، یعنی بهش، عقاب را در معصیت خودش قرار داد، یعنی جهنم، تا این خلق را از پلیدی ها دور بداره. این نکته اصلی است، تا بشر به سمت پلیدی ها نره، تا بشر به سمت آلودگی ها و زشتی ها نره، تا بشر پاک آفریده شده پاک بماند. بالاخره این جهانه، این جهان درش پاکی هست و ناپاکی. این جهان را خدا اینطوری آفریده، یک سری را خودش پاک قرار داده، یک سری را خودش ناپاک قرار داده. شیطان و ایادی شیطان و خلق شیطان، آفرینش به دست شیطان همه ناپاکیه. هر چیزی به دست شیطان ایجاد بشه ناپاکیه، هر چیزی. این جز ناپاکان عالمه. خدا انتظار داره از من و شما که در پاکی ها قرار بگیریم، از این ناپاکی ها دور بشیم. انقلاب ما برای اینه، امام راحل ما دنبال این بود، دهه فجر ما اینه، این اساره 42 سال حرکت انقلاب اسلامیه، اساره 42 سال حرکت انقلاب اسلامی و آیندهش انشاءالله به فضل پروردگار. که این انقلاب ادامه پیدا بکنه، پرچم به دست صاحب اصلی برسه، به دست مولا برسه، عدالت حاکم بشه. همه اینه برای اینه. برادران عزیزم، اگر واقعا این باور به معنای واقعی، این اصالت در وجود ما شک بگیره، حتما یه جور دیگه عمل میکنیم، حتما یه جور دیگه عمل میکنیم و دور میشیم از خیلی از این نازیبایی هایی که متاسفانه گرفتارش هستیم، زشتی ها و پلیدی هایی که در اون هستیم و سنگینی طاعت خدا، سنگینی طاعت. الان نماز برای ما چجوریه؟ خب خداوند متعال که میفرماید من در واقع دین حرج قرار ندادم، لا جعل الله فی الدین من حرج، تعبیر اگر درست ادا کرده باشم، خداوند متعال میفرماید ما در دین حرجی قرار ندادیم. طاعت پروردگار باید حرج نباشه. اگر طاعت پروردگار حرج بود، معلوم میشه که ما این اسرار رو درک نکردیم، ما این حقیقت رو درک نکردیم. یعنی اگر نماز برامون سنگین بود، اگر ادای وظایف مالی برامون سنگین بود، اگر خواستیم خمس بدیم، خواستیم زکات بدیم، خواستیم انفاق بکنیم، برامون سنگین بود، خواستیم خدمت بکنیم، خدمت مالی برامون سنگین بود، این سنگینی از کجا نشأت میگیره؟ این سنگینی عبادت از کجا نشأت میگیره؟ از همین که این اسرار رو درک نکردیم، این شناخت در ما ایجاد نشده، این نگاه توحید در ما شکل نگرفته، این لذت در ما ایجاد نشده. از ذقنی حلاوت ذکرک، یکی از دعاها که مدام به ما گفتن بگویید، بخواهید خدایا حلاوت بندگی خودت به ما بچشون، ما شیرینی بندگیت رو بچشیم، شیرینی عبادت و طاعت رو بچشیم. اگر این شیرینی درک نکردیم، اگر نماز برامون سخت بود، اگر عبادت سخت بود، اگر از الان هول گرفته سمون، وای چند روز دیگه ماه رمضان میاد، روزهای بلند تابستان، چه بکنیم؟ گاهی ممکنه بعضیا از الان، اگه واقعا اینا باشه، ما اولیای الهی غیر از این بودن، اولیای ما برای نماز لحظه شماری میکردن، انتظار میکشیدن، هر چه به وقت نماز نزدیکتر میشد چهرش برافروخته تر میشد، هر چه به وقت نماز نزدیکتر میشد شادتر میشد، نشاط منتر میشد، بشاشتر میشد. اون معرفته، اون نگاه توحیدیه. این اصاره ها متاسفانه مورد غفلت قرار میگیره. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها به این شکل در واقع فلسفی همه چیز رو اینجور بیان میکنه: جعل الثواب علی طاعته، وضع العقاب علی معصیته، زیادتن لعباده عن نعمته، تا بندگان رو از نقمات دور کنه، از پلیدی ها دور کنه، و حیاشتم منه الی جنته، و همه رو به سمت بهشت سوق بده، به بهشت برسونه. این فلسفه اصلی انقلاب اسلامی ماست، این فلسفه ولایت است، امامت است، و این مسئله است که طبعا همه ما باید نسبت به او عنایت داشته باشیم. واقعا حالا من میخواستم اون خطبه را، ولی چون امروز میلاد از زهرا سلام الله علیها بود، به نظرم رسید در ادامه اون خطبه حضرت امیر سلام الله علیه یه توجه مختصری هم به این خطبه از زهرا سلام الله علیها داده باشم، که این همسویی و همجهتی را کاملا مورد توجهمون بیشتر قرار بگیره و در این حال فلسفه انقلاب رو درک کنیم. اینقدر دور هم میشینیم و از این که چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم میگوییم و خیلی هم خوبه، باید هم بگوییم، ولی آیا مردم رو به خدا نزدیک کردیم یا نه؟ این فلسفه. آیا مردم سر استفاده خدا نشوندیم یا نه؟ این فلسفه. این کجای کاره؟ در و دیوار ساختیم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. خسته نباشید. باریکالله بعدم بسازید. هر چی بیشتر. آبادانی درست کردید. خیلی عالی. باریکالله. الان قشنگ آمار خیلی خوبی دادن. از 4 سالن گفتید. 154 سالن ورزشی. بعدم بشود. بعدم بیش از این هم ساخته بشه. خیلی عالی. از این کارها باید فراوان. اما خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ این یادمون نره که اگر این یادمون بره هیچ کاری نکرده. انقلاب کج رفته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. حالا که بالا سر سفره انقلاب نشوندی منحرفمون نکن. کج نریم. بیراه نریم. خدایا حقیقت خودت، به حقیقت شهدا، به حقیقت امام، به حقیقت رهبریمون، به حقیقت رهبریمون که واقعا دارای یک حقیقت مثال زدنی است، به حقیقت بعضی از اولیای الهی که مرتب به این انقلاب دعا میکنن و تلاش میکنن این انقلاب در مسیر خودش باشه، به حقیقت مجاهدین راستین، خدای سونگردت میدیم ما را هم در این مسیر در صراط مستقیم خودت قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.